حرف خودشون رو پیش میبرن. این اولی نبوده، آخری هم نخواهد بود. نظام سلطه‌ای که ما میگیم، امام میگه آمریکا شیطان بزرگه، میگه همه اینها نقشه، یا خود حضرت آقای ما رهبر ما میگه من خوشبین نیستم به این وعده هایی که میده، یا میگه پشت اون دستکش مخملی به هر حال یک دست چدنی و پولادین هست و میخواد قایم کنه خودشو. خب این چهره بزک کرده ای درست کردن از خودشون و این رو تبلیغ میکنن. دنیا هم در بیخبری کامل به سر میبره. شما ملت های دیگه مثل ملت ما نیستن که آگاه باشن، هوشیار باشن. مردم ما از تاکسی ها، از قهوه‌خونه ها، از سینما ها، از کافه ها، از مجالس مهمانیمون، از مدارسمون، دانشگاهمون فهم سیاسی هست و بحث سیاسی هست و نسبت به سرنوشت خودشون و سرنوشت دنیا حساسن، واکنش نشون میدن. خیلی اوقات این واکنش ها به هر حال ناشی از این آگاهی این هاست. اما تو دنیا واقعا اغلب دنیا در بیخبری به سر میبره و اونها جریانات رو به سمت خودشون هدایت میکنن، برای اینکه لازمه اینکه حاکمیت بکنن این هست که مردم در بیخبری به سر ببرن و اونها رو فکرشون رو مهندسی کنن. خب این در همون پروژه است. ده ها از این اتفاق ها افتاده. اون وقت میبینید از یه سگی مثلا یه گوشه دنیا بخواد بهش ظلم بشه، اون سگ رو میارن بولد میکنن، نشون میدن این همه آدم کشته میشه در مقاطع مختلف، یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا نشون. همین خاشقچی رو توی اون سفارت بردن، اصلا چیکارش کردن؟ بالاخره چی شد؟ کی صداش در اومد؟ کی اعتراض کرد؟ یه خبرنگار رو شما نگاه کنید، از این اتفاق خیلی میافته. یعنی ما اگه بشماریم شاید هر روز داریم میشنویم، ولی انقدر که زیاده دیگه حساسیت ما کم شده. بنابراین اون واقعی هواپیمایی مثل همه وقایع دیگه این نشون میده ما باید جریان رسانه‌ای خودمون رو روش کار کنیم و خودمون این خبر پراکنی اونها رو بتونیم برش غلبه کنیم. درست. چون در این زمینه کمکاری زیاد داریم و انشالله بتونیم با کمک شما این نقصه رو برطرف کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر میرزایی، زنده باشین. گفتگو کردم با جناب کیوان میرزایی، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص سال روز 12 تیر، سال روز حمله آمریکا و کشتار 290 مسافر پرواز 655 که 275 مسافر داشت با ملیت‌های ایرانی، اماراتی، یوگسلاوی، پاکستانی، هندی و ایتالیایی، 16 خدمه پرواز که در مجموع بیش از 290 نفر می شدن. ساعت 10 صبح به مقصد دبی امارات متحده عربی قرار بود که پرواز بکنه از بندر عباس. از تهران عازم دبی بود، در بندر عباس توقف داشت، اما این پرواز به دلیل اصابت دو موشک هدایت شونده از ناو وینسنس آمریکا به هرگز به مقصد نرسید و در خلیج فارس سقوط کرد و متاسفانه 66 کودک، 52 زن، 172 مرد کشته شدن. 36 نفرم از اتباع یوگسلاوی سابق، هند، پاکستان، ایتالیا و امارات در این پرواز بودن که همگی متاسفانه کشته شدن. و نکته تلخ این ماجرا این بود که مدتی بعد به فرمانده این ناو هم مدال شجاعت آمریکایی‌ها دادن. خب تحولات فرانسه رو ما در یکی از بخش‌های برنامه بهش پرداختیم و در این بخش هم می‌خوایم بهش بپردازیم. همزمان با ششمین شب اعتراضات سراسری و درگیری پلیس فرانسه با معترضان، نشست امنیتی ویژه دولت این کشور برگزار شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم در این نشست از وزیران کابینه خواسته که همه تلاش خودشون رو برای بازگشت آرامش به کشور به کار ببرن. گفتگو میخوام بکنم با جناب آقای دکتر شجاعی. سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب عسکری و تمام احترام دارم خدمت مردم خوب ایران اسلامی. من در خدمت شما هستم.
زنده باشین. این تحولات رو چطور می‌بینین، این اعتراض‌ها رو و برخورد خشنی که پلیس فرانسه داره با معترضان و خیلی هم میخواد نشون بده که اینا مثلا داره القا میکنن تو رسانه‌هاشون که اینا آشوبگرن، اینا غارتگرن، اصل موضوع که تبعیض نژادی است و خشونت پلیس است رو دارن به کنار میگذارند و به حاشیه میبرند.
بله خدمت شما هستم. خواهمتون که به خوبی مقدمی رو فهمید. باید عرض بکنم که در واقع قتل نوجوان 17 ساله الجزایری تباری که به دست پلیس فرانسه در روزهای گذشته صورت پذیرفت و تناقض گویی هایی که دولت فرانسه در خصوص شیوه قتل این نوجوان و جوان مطرح کرده بود باعث شد که مجموع اعتراضاتی در کشور فرانسه شکل بگیره که خب همطوری که میدونید من میخوام از این زاویه به این موضوع بپردازم که مقایسه‌ای داشته باشم در واقع با توجه به مناسباتی که هفته حقوق بشر هم هستش با در واقع اتفاقاتی که در داخل کشور ما در اختشاشات ماهای گذشته رخ داد و در واقع اتفاقاتی که امروز در اعتراضات فرانسه داره رخ میده و دوگانگی حقوق بشر و پارادوکس و تناقضاتی رو که دولت‌های اروپایی حامیان فرانسه و خود دولت فرانسه نسبت به این موضوع داشته رو خدمتتون شکافی بکنم. خب همونطوری که مستند تصاویر و فیلم‌های اعتراضات خیلی گسترده‌ای که اتفاقا با خشونت خیلی آشکار و بی‌حجاب معترضین و پلیس فرانسه نسبت به معترضین همراه شده واقعا تداعی می‌کنه اون اتفاقاتی رو که در یک سال گذشته در کشور ما رخ داد، جایی که در واقع کوچک و بزرگ کشور اروپایی از اون همین کشور فرانسه در واقع با حمایت از افرادی که در خیابان‌های ایران از در واقع اختشاش را انداخته بودند و آرامش کشور رو به مخاطره انداخته بودند، خب ما مقایسه می‌کنیم و اعتراضات رو در واقع اون پیام‌ها و حمایت‌های دولت فرانسه رو با اتفاقاتی که امروز می‌افته. خب این 6-7 ماه 7-8 ماهی که در کشور ما این اتفاقات در ماهای گذشته رخ داد واقعا گذشتش لازم بود که امروز ما برسیم به این موضوع که واقعا اون ژست های دروغینی که فرانسوی ها داشتن و اون سیاسی کاری های اونها امروز به خوبی برملا شده، اتفاقاتی که واقعا امروز داره در کف خیابان های شهرهای مختلف فرانسه در اعتراض به کشته شدن این نوجوان رخ میده واقعا نشان از سیال بودن امر سیاسی داره در مقطعی باید در واقع کشور فرانسه دولت مردانش و کشور اروپایی در مجموع به عنوان نقد کننده در واقع موضع انتقادی بگیرن و در بازی هم همون مسائل در کشور خودشون رخ میده ولی یه رویکردی رو در واقع اتخاذ میکنن که در واقع نسبت به اون موضع منفی دارن. خشونت دولت فرانسه و پلیس فرانسه در مقابل معترضین با برخورد نیروی انتظامی در جمهوری اسلامی ایران واقعا در اون اختشاشاتی که در کشورم رخ داد قابل مقایسه نیست. دولت فرانسه خیلی آشکار داره با مردم خودش مقابله میکنه، عبایی هم از عیان کردن این امن نداره، همونطوری که خب نخست وزیر این کشور از ضرورت استقرار خودروهای زرهی و نظامی برای مقابله با این مردم صحبت کرد. مکرون هم خط قرمزش رو حمله به اماکن دولتی ترسیم کرد و برخورد با معترضین رو هم قاطع و قطعی اعلام کرد، اما در ایران نیروی انتظامی با در واقع صبر راهبردی خودش به عنوان حافظ امنیت و با تجهیزاتی که خیلی تلاش میشد که واقعا به اختشاشگرها حتی آسیب جدی هم وارد نشه بعضا حتی دست خالی در واقع مقابله میکرد با این اقداماتی که در کشور اختشاشاتی که رخ داده بود، اما خب دیدیم که در مقابل هم یک گروه اختشاشگر با اسلحه حتی وارد در واقع کارزار می شدن و حتی ترور و خرابکاری را انداخته بودن. نکته جالبی که در خصوص اعتراضات فرانسه وجود داره موضع رئیس جمهور این کشور هست در خصوص نقش شبکه های اجتماعی در آشوب های این کشور. خب مکرون به صراحت از نقش شبکه های اجتماعی در دامن زدن به اعتراضات فرانسه صحبت کرد و رسما اعلام کرد که به دنبال ایجاد محدودیت هستش برای کاربران شبکه اجتماعی و این خب این رو مقایسه بکنید در کنار موضوعی که ایشون در پاییز سال قبل داشت نسبت به در واقع حمایت از شبکه‌های اجتماعی در راستای اهداف اختشاشگران و اهداف دشمنان این کشور. این همین مورد، همین نمونه میتونه مثال خیلی خوبی از استانداردهای دوگانه غرب باشه. و عجیب‌تر این که در همون مقطع متاسفانه این دلبری هایی که دولت مردان و رهبران کشور اروپایی و امریکایی ها و دشمنان کشورمون در حمایت از اختشاشات داشتن، خیلی در واقع دلنوازی میکرد برای بخشی که در واقع در داخل کشور چشم امید به اونها داشتن. من در این را اشاره بکنم که حقوق بشر و آزادی بیان و دموکراسی متاسفانه به در واقع ابزاری تبدیل شده برای غربی ها که عمدتاً در واقع در مواقعی که به کار اونها بخواد بیاد برای جهان سومی ها استفاده میشه. واقعا اونها به دنبال این هستن که کشورهای جهان سوم واقعا به ارزش‌های غربی تن در بدن و اگر همین اتفاق نیفته اونها رو مورد شماتت قرار میدن و حتی به دنبال در واقع برهم ریختن اوضاع و شرایط آرامشون کشور هستن. من عرض بکنم خدمت شما که حالا فارغ از این دوگانگی هایی که در گفتار و کردار فرانسوی ها بوده، ما سابقه اون رو هم در واقع در گذشته و در مسائل مختلف سیاسی و امنیتی در کشور خودمون داریم، باید عرض بکنم که آشوب هایی که در فرانسه رخ داد یک پیام هم داشته خیلی مهمتر از مسائل مطرح شده است. من خدمتتون هستم که حکومتداری مبتنی بر واقعیت ها و حقایق هستش و این یک اصلی هست که در همه جهان حکمفرما هستش. متاسفانه البته این رو هم عرض بکنم که قلمرو آزادی تا جایی هستش که به امنیت ملی، آسایش عمومی و نظم کشور خدشه وارد نکنه و اگر در واقع غیر از این باشه نظام سیاسی قطعا باید با اون مقابله بکنه. ایران، فرانسه، آمریکا و همه کشوران در واقع نسبت به این موضوع آگاه هستن و استثنا هم نداره. حق اعتراض و تظاهرات و حقوق بشر و آزادی برای خودش حد و مرزی داره. حتی همین فرانسه که مهد حقوق بشر در واقع خودش رو معرفی کرده و اون رو به عنوان مهد حقوق بشر و حتی در اروپا هم سلامت میدونن، اگر مردمش بخوان خطوط قرمز و امنیت کشورشون رو مخاطره بیاندازن و حتی ببینید که اتفاقاتی داره میفته، هیچ موضوعی رو قربانی ارزش‌های امنیتی و در واقع مسائل امنیتی و آرامش مردم خودشون نمی‌کنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر شجاعی، خیلی ممنونم. حالا بعد ببینیم که این تحولات به کدوم سمت میره و حالا اشارم کردیم به شبکه‌های اجتماعی که محدود شده و گفتیم که بالاخره اینها از این حربه هم استفاده میکنن. حالا بعد میگم منتظر باشیم ببینیم که در روزهای آینده دامنه اعتراضات به کدام سمت خواهد رفت. خیلی متشکرم.
من خیلی در انتهای صحبتام عرض بکنم خیلی خوب هستش که ما همچنان که دنبال میکنیم اخبار فرانسه رو و تحلیل ذهنی از اونها داریم و دنبال میکنیم موضوعات رو، یه مقایسه هم داشته باشیم بین اتفاقاتی که در کشور ما رخ داد و این اعتراضاتی که امروز در فرانسه داره رخ میده، مقایسه بکنیم دیدگاه‌های دولت‌ها و در واقع دولت‌های دوست و دشمن و در واقع حکومت‌های دنیا رو و موضع‌گیری‌هایی که داره در داخل کشورهای مربوطه رخ میده، حمایت‌هایی که در واقع برخی هنرمندان و برخی در واقع افراد در واقع شاخص کشورهای مختلف از این موضوعات دیدگاه‌هاشون رو بررسی بکنیم. به نظر من این خیلی میتونه در منظوم فکری ما مؤثر باشه. ان شاءالله موفق باشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. متشکرم. خداحافظی باشید.
خدا نگهدار.
خب خیلی ممنون، به پایان این قسمت از برنامه رویداد رسیدیم. ما یه موضوع مهمی رو می‌خواستیم بپردازیم، بحث ساماندهی بازار مسکن و بحث شکایات قضیه موجر و مستاجر بود که عذرخواهی می‌کنم به خاطر کم بوده وقت نتونستیم بهش بپردازیم. ساعت 7:19 تا 20، 7 تا 8 بعد از ظهر هم شنونده برنامه بدون خط خوردگی باشین، موضوع در اونجا مطرح خواهد شد ان شاء الله. اوقات بسیار خوبی داشته باشین در 12 روز تیر ماه 1402. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو میشنوید. صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. با ما همراه باشید و چگونه زندگی کنیم رو بشنوید.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی، و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ از منظر آیات قرآنی می توانیم به رعایت آداب معاشرت اشاره بکنیم. یعنی وقتی مهارت روابط بین فردی رو مورد مطالعه قرار میدیم، میبینیم رعایت آداب معاشرت در قرآن بسیار مورد نظر هست. سوره مبارکه نور آیه 27. در اینجا میبینیم که خداوند اولا اشاره میفرمایند ای کسانی که ایمان آوردید، یعنی به طور طبیعی از کسانی که ایمان میآورند انتظار میره در حوزه ارتباط بین فردی رعایت کننده موازین و اصولی باشند، اصولی که اون اصول برای تمام حیات بشر مورد نظره. سوره در ادامه و آیه در ادامه میگه ای کسانی که ایمان آوردید در خانه هایی غیر از خانه خود وارد نشوید، یعنی یک روش برخورد برای ورود و خروج از حوزه هایی که حوزه زندگی است به نام خانواده. در جایی که جای شما نیست بی اذن و بدون اجازه وارد نشید. یه نکته ساده است اما اشاره به آداب معاشرت داره. یعنی ما یه اصطلاحی داریم که اون اصطلاح همه ما روش یک توافقی داریم، آداب معاشرت. یعنی ما با یکدیگر که انس میگیریم، با یکدیگر که ارتباطات خانوادگی و اجتماعی برقرار میکنیم، باید مشمول یا در التزام قوانینی باشه. این قوانین این هست که قرآن کریم از یه منظری تبیین میفرماید، میفرماید خانه های غیر از خانه های خودتون وارد نشید تا اجازه بگیرید، و ادامه آیه که اشاراتش اشاره به آداب معاشرت هست.
یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون.
ای کسانی که ایمان آورده اید در خانه هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید، این برای شما بهتر است شاید متذکر شوید. از جمله لحن های زیبای قرآنی در جمع بندی مطلب، یعنی یه آیه رو میبینیم مثل سوره مبارکه نور آیه 27 که برای ما در مقام جمع‌بندی هم قرار میگیره، یعنی آیه هم ابتدا داره هم میانی داره هم نتیجه گیری. ابتدا این بود که ای کسانی که ایمان آوردید، و بعد ای کسانی که ایمان آوردید در خانه های غیر از خونه خودتون وارد نشید تا اجازه گرفتن رو بیاموزید و مشق اجازه بگیرید. یعنی بر غرور و خودخواهی و من پدر خانوادم، من مدیر خانوادم، اصلا اینا رو نداریم. بر خودت مهار بزن، بر اون در حقیقت زمینه هایی که باعث میشه تکبر در تو تقویت بشه رو مدیریت بکن، و بعد سلام کردن برای شما بهتر است از هر گزینه دیگر کلامی عصبی، و برای شما اینها تذکر است. نتیجه خیلی مهمی است، یعنی برای فکر شما یه شاکله ایجاد میکنه به نام شاکله عمل و اجرا. یعنی ایمان عملش عبارت است از اون مفادی که بر آداب معاشرت متواتر هست.
Thank you. عید قدیر امسال یه جوری دیگه است. امسال قراره توی مهمونی 10 کیلومتری کلی پرچم از بازی بدیم به بچه ها.
ما بچه های مسجد سید الشهدا هستیم از محله امام‌زاده هستیم.
مهمونی 10 کیلومتری علاقمندان جهت مشارکت در برپایی بزرگترین جشن قدیر تاریخ عدد 2 را به سامانه 3212 ارسال نمایید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
روز بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو هر کجا که هستید و صدای ما رو از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. امیدوارم که اوقات بسیار خوبی رو در حال سپری کردن باشید. خیلی متشکریم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. 3010-35 سامانه پیام کوتاه ماست. از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 هم در اختیار شماست. به ما بگید که نظرتون در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو چه هست. اگر انتقاد و یا پیشنهادی هم دارید ما حتما میشنویم و در برنامه‌ها لحاظ میکنیم. در امتداد نور عنوان برنامه کوتاهی است که در این ساعت تقدیم حضورتون میشه. بشنوید.
یا علی نام تو بردم نظمی ماند و مهم زعبی هم پر امی گویی و هیچ نهمی به دلم بوده نقمی زعبی هم پر امی.
از قدیر آمده بود تا همیشه ایام را نور باران کند. از قدیر آمده بود تا برای اهالی زندگی امتدادی از نور را تقسیم کند. در امتداد نور
اشهد ان من لا را و مجدنا سیدنا مولا الکونین و امامنا باللحق مولا الموحدین و مارس المرسلین و امام
عبادت بی تولای علی هیچ، عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بی نای علی هیچ. اگر عمر 200 نوحت ببخشند تمام عمر منهای علی هیچ. سکوت علی پر از حدیث های ناخوانده است.
مریدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می‌دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی‌کند. از خود ببخشد باران رحمت است. حد خدا را جاری کند آتش قسم است.
با علی هستی؟
چطور می‌توانم نباشم؟ تن پوش زنم لو به لو فدیه زهراست. تک زمینی که امورات ما را میچرخاند فدیه علیست. در روزگار علی زنده باشی و نفس بکشی و ارادتمند مرامش نباشی به چه میارزی؟
تنها چاره کارتان توسل به علیست.
روایت بریم حضرت با غلامش رفت بازار. دو تا پیرهن بود. حالا فرض فرمید که یکی از اونها 10 درهم بود، یکی 20 درهم. خب 20 درهمی زیباتر معمولی. حضرت اون 20 درهمی خرید داد به غلامش. بیان به خادمش، حالا چه غلام نداریم خادم، اون 10 درهمی برای خودش خرید. عرض یا امیر المؤمنین، شما امیر المؤمنین هستید، میسته چلی مردم خطبه میخونید، این که زیباتره شما بپوشید. فرمود نه تو جوانی، زیباتر را تو بپوش، من پیرم، من همین 10 درهمی را میپوشم. حضرت پوشید، وقتی به تن مبارکش این آستینا آمد از سر انگشتان حضرت گذشت، بلندتر بود. حضرت اون قسمت اضافی را با دست مبارکش چند. پسر اون خیاط گفت یا امیر المومنین بدید این لب آستیناتون من تو بذارم، چه ریش ریش میشه دیگه، ریشه ها میاد بیرون، بدید لب آستیناتون من تو بذارم. حضرت چی فرمود؟ آدم آب میشه. فرمود الوقت و اویق و منزالک، وقت از این حرفا تنگ تره، بلن کن.
دوستان عزیز، کماکان صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. از ساعت 6 صبح افتخار همراهی شما رو داشتیم تا همین دقایق و البته تا حدود 30 دقیقه دیگه که آخرین برنامه رو البته تا چند لحظه دیگه تقدیم حضورتون خواهیم کرد. همکارانم به صورت زنده و مستقیم این برنامه رو تقدیم شما می کنند که البته این برنامه گفتگوی اجتماعی نام داره و ما هم تا چند دقیقه دیگه از حضورتون مرخص میشیم. شما رو به خدای بزرگ می سپاریم و دعوتون می کنیم با اعلام ساعت 13:30 گفتگوی اجتماعی رو بشنوید. خداوند یار و نگهدارتون.
گفتگوی اجتماعی.